بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی، خب همونطور که مستحضر هستید، بحث ما در باره کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی بود و در این بحثی که جلسات اخیر داشتیم گفتیم که حکایت سلامان و ابصال رو آنگونه که در متن حکمت مشرقی ابن سینا قرار میگیره بازخوانی بکنیم و یک در واقع شرح تعویلی از این رساله ارائه بکنیم. جلسه گذشته من بخشی از این حکایت رو خوندم و یعنی در واقع فعلا حکایت هرمسی رو داریم بحث میکنیم. حکایت سینایی خودش ماجراش متفاوته، ولی عرض کردم که طبق دیدگاهی که گربند در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی داره این هست که هر کدوم از این دو حکایت رو که منظور ابن سینا بدانیم، از اشارهش به سلامان و ابصال، هر دوشون این قابلیت رو دارن که در مسیر حکمت مشرقی او فهم بشن. خب در اینجا من حکایت هرمسی رو میخوندم و بحثی که جلسه گذشته داشتیم و سعی کردم که این حکایت رو با اون نظریه عشق عفیف که در عرفان ما مطرح میشه و کلبن در آثار دیگرش آورده، این حکایت رو بر اون اساس من بازخوانی بکنم و به نظرم کاملا هم منطبق هست. و علی‌رغم اینکه خود گربند خیلی تصریحی نکرده به ارتباط بحث با نظریه عشق نزد عارفان ما، ولی کاملا این حکایت در همون مسیر قرار می‌گیره. خب من قسمت‌هایی رو که خونده بودم و شرح داده بودم میتونم بگم که بحث جلسه گذشته من سه نوع عشق رو تفکیک کردم، یا سه نوع نگاه به عشق بشری رو تفکیک کردم. یکی عشق عذری بود و یکی نگاهی که در واقع مرگ عشق رو به معنای مرگ عرفانی عشق میفهمید، نه به معنای مرگ فیزیکی در مقابل نگاه عشق عذری. اما در این تلقی هم گفتم که دو دیدگاه درباره عشق وجود داره. یکی این که عشق انسانی رو عشق مجازی میدونه، نمونه ای از عشق ورزیدن و تمرین عشق ورزیدن میدونه که امروز حالا بیشتر راجع به این موضوع بحث خواهم کرد، و دیگری به معنایی که اون رو اساساً تبدل عشق میداند، یعنی اینکه این عشق انسانی متبدل میشود به عشق ربانی و اصلاً خود عشق ربانی است، و بحثی که جلسه گذشته داشتم. اما خود تمثیل سلامان و ابصال، تمثیل هرمسی سلامان و ابصال، خب به بحثی رسیدیم، به جای رسیدیم که عرض کردم مرگ عشق و این مرگ عشق رو ما چگونه بفهمیم، مرگ در راه عشق، و توضیح دادم. اما این مرگ عشق که واقع می شود و در واقع معشوق به یک معنا از دست می رود، معشوق می میرد و عاشق هم با مردن معشوق می میرد، اما چگونه بعد از این فنا بقایی برای او حاصل می شود، چیزیست که به شکل خیلی به نظرم جالبی در ادامه تمثیل بیان شده است. خب در تمثیل به اینجا رسیدیم که خب سلامان و ابصال به دلیل اینکه نمی توانستند در دنیا به هم دیگر، به وصال هم دیگر برسند و پادشاه پدر سلامان مانع از این کار می شد، به شکل‌های مختلف تصمیم گرفتند که خودشون رو به دریا بیفکنند. وقتی که خودشون رو به دریا افکندند، خب در این حادثه ابصال غرق شد ولی سلامان جان به سلامت برد و اون هم با تدبیری بود که پدر سلامان اندیشیده بود. اما پادشاه به ذات روحانی یا حقیقت آب فرمان داد که از جان سلامان درگذرد تا گروهی را برای نجات او بفرستد، لیکن ابسال غرق شد. وقتی سلامان فهمید که ابسال از میان رفته و او پس از ابسال باقی مانده است، اندوه وی چنان شدید بود که در آستانه مرگ که چنان مشتاقانه جستجویش میکرد قرار گرفت. خب بسیار اندوهناک شد تا جایی که بیم جانش میرفت و حالا خودش مشتاق بود که به همراه ابسال بمیره، ولی نجاتش داده بودن، ولی این بار داشت از فراق ابسال از دست میرفت. پادشاه در نهایت دریافت که راه را به خطا رفته است، یعنی پادشاه متوجه شد که در واقع خاصان عشق رو به تعبیری که کربن به کار میبره، خاصان عشق، گزیدگان عشق، کسانی که در ازل برای عشق ورزی آفریده شده اند، اینها رو نمیتوان منع کرد از عشق، نمیشه اونها رو از عشقشون دور کرد. اینها اصلا عاشق آفریده شدن، عشق ورزیدن ذاتی اونهاست. بنابراین پادشاه فهمید که راه رو به خطا رفته، فقط مشکل با از بین بردن ابسال حل نمی شود، با از میان بردن معشوق حل نمی شود، بلکه این وجود وجود عاشق است، این ذات ذات عاشق است. فقط زمانی می توان در واقع از دست عشق او خلاص شد که از دست خودش خلاص بشویم. اما پادشاه می خواست که سلامان زنده بماند. سلامان در واقع همه چیز، همه دار و ندار پادشاه بود. بنابراین باید به اون نیاز به عشق که در ذات ابسال بود، ابسال به عنوان کسی که جزء خاصان عشق، گزیدگان عشق است، به معنای که در ازل اینها عاشق آفریده شده اند. و عرض کردم در جلسات قبل که در واقع گفته می شود این خاصان عشق کسانی هستند، حالا این نکته رو هم توجه داشته باشید، خاصان عشق کسانی هستند که خداوند در حیات ازلی نفوس جمال خودش رو به اونها نشان داد، ولی وقتی که خب در دنیا قرار گرفتن، در اجساد، در ابدان قرار گرفتن، ابدان حجاب اونها شد و دیگر نمی توانستند خداوند رو ببینن اون گونه که در ازل او رو بی حجاب دیده بودن. و بنابراین اینها وقتی که در دنیا صورت زیبایی می بینن که این صورت به معنای واقعی کلمه مظهر حق هست، حق در آینه او نمایان هست، اون جمال ازلی رو به یاد می آورن و بنابراین شیدای او می شون. و وقتی که عاشق شدن، اون صورت بشری رو دیدن و آتش عشق، آتش عشقی که در درون اونها بود ولی خاموش شده بود، دوباره این آتش مشتعل شد. و وقتی که این آتش مشتعل میشه، دیگه خاموش کردنش ممکن نیست. و کاری که پادشاه میخواست بکنه همین بود. آتشی رو که در جان ابسال روشن شده بود، او میخواست خاموش کنه و فکر میکرد که خاموش کردنش با نابودی ابسال به وقوع میپیوندد. ولی بعداً دریافت که راه رو به خطا رفته است. دوباره با اقلیقولاس حکیم مشورت کرد، پرسید چه باید بکند. تنها فرزندش در آستانه مردن، در مردن در حال جنون قرار گرفته است. حکیم طرح‌های گسترده و نیروهای عظیمی داشت. جامی از زبان او پاسخ می‌گوید: چند روزی چاره حالش کنم، جاودان دمساز ابسالش کنم. او گفت که من مشکلش رو میتوانم حل بکنم، من میتوانم کاری بکنم که ابسال دمسازش بشه، همراهش بشه، یارش بشه، منتها این دفعه نه یار فانی بلکه جاودان دمساز. این جاودان دمساز خیلی زیبا جامی این تعبیر رو ساخته، جاودان دمساز ابسالش کنم، ابسال رو دمساز جاودانه او بکنم، ابسال رو این بار من معشوق او میکنم، یار او میکنم، اما این دفعه نه معشوق فانی بلکه معشوق باقی، معشوقی که هیچ وقت از بین نمیره و همیشه همراه او هست. و بعد اتفاقا این عشق دیگر عشق خطرخیزی هم نخواهد، بلکه یک عشق ایمن هست، یک عشق سالم هست. وعده رازگونه و تناقض آلود، خب این چگونه میتوانست ابسالی رو که از میان رفته غرق شده در دریا بیاد و این رو دمساز سلامان بکنه، اون هم جاودان دمساز. در این حال ثمره سلوک چنین چیزی خواهد بود. حالا کلبن اینو می‌نویسه، این در واقع این چیزی که از حکایت می‌خونم یه جور بازگویی حکایت از زبان کلبن هستش، یعنی توضیحات خودش هم در ضمن اون میاره. خب میگه اما ثمره سلوک، نتیجه سلوک عرفانی باید چنین چیزی باشد که اون یار ازلی رو، اون معشوق ازلی رو جاودان دمساز آدمی بکنه. خب کاری که حکیم کرد این بود، پسر را فرا خواند و گفت ای سلام، باز هم وصال ابسال را میخواهی؟ ابسال گفت چرا نخواهم. حکیم گفت پس با من به غار ساریخون بیا تا در آنجا من و تو 40 روز دعا، 40 روز دعا بکنیم. خب این در واقع به غار ساریخون رفتن یک به یک معنا این همون غار اصحاب کهف رو تداعی میکنه. و چنین راه حلی که حکیم برای سلامان اندیشیده بود، این در میان قوقای زندگی دنیوی به دست نمیاد. در میان در دنیایی که ما درش به سر میبریم و اصطلاح تماما غفلت است، غفلت اندر غفلت است، استون این خانه ای دل غفلت است، در این زندگی قافلانه ما خب چنین چیزی وجود نداره، چنین امکانی وجود نداره. بنابراین او رو باید از زندگی دنیوی دور میکرد و به غار میبرد، به همون غاری که اصحاب کهف در او پناه بردن و در اونجا هم طبعا باید به عبادت و 40 نشینی، خود عدد 40 هم باید درش دقت داشت، 40 نشینی مشغول میشد. سلامان پذیرفت و با هم ره سپار شدند، ولی حکیم برای او 3 شرط تعیین کرد. نخست اینکه سلامان لباسی دقیقا همانند لباس ابسال بپوشد و هر عملی که از حکیم مشاهده کرد او نیز همان را انجام دهد، با این تفاوت که حکیم 40 روز را پیوسته روزه خواهد بود، حال آنکه سلامان هر 7 روز 1 بار افطار خواهد کرد. خب به هر حال حکیم تعلقش به جهان ما بسیار کمتر بود، او می توانست در تمام اون 40 روز روزه بگیره، ولی سلامان خب این تاب رو نداشت، بنابراین او میتوانست افطار بکنه. سوم اینکه در تمام عمر به زن دیگری جز ابسال عشق نورزد، یک نوع غیرت عشق که به چیزی جز اون معشوق نیندیشد. و بنابراین خب یکی از حتی در پایین ترین سطح عشق، حتی در این عشقهای زمینی مجازی دیگه کمترین مرتبه عشق هم این غیرت عشق رو باید رعایت کرد دیگه. اگه غیرت عشق نباشد که دیگر عشق معنا ندارد. با یک دل دو دلبر که نمیتوان داشت، فقط میتوان به یکی عشق ورزید، نمیتوان دو معشوق در عرض هم داشت، البته در طول هم میتوان داشت. خب اینجا اگر در طول هم باشه، بله میتوان میان عشق به انسانها، عشق به آدمیان و خدا جمع کرد و خود این بحث یک جور راه این گونه عشق ورزیدن رو نشون میده. ولی اگر معشوقها در عرض هم باشن، فقط به یک معشوق میتوان عشق ورزید، به زن دیگری جز ابسال شرط کرد که عشق نورزید. خب سلامان هم پاسخ داد که من شرایط تو رو میپذیرم. این پاراگراف بعدی رو هم بخونم و بعد من اون شرحی رو که مورد نظرم هست اضافه خواهم کرد و فکر میکنم که بعد از اون مقصود این حکایت بیشتر روشن میشه. خب. پس حکیم به مدت 40 روز به دعا و توسل به زهره مشغول. زهره الهه عشق، رب النوع عشق، و اینجا دقیقا یک نظام ارباب انواع رو مبنا قرار میده، به این معنا که اون جمالی که در امثال تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، حالا ممکنه که ما به یک معنا بگیم جمال حضرت حقه، ولی در یک نظامی که یک نظام فرشته شناسانه یا یک نگاه افلاطونی که در آثار کربن هم خوب دیدید خیلی پررنگه، به هر حال ظهور خداوند هم ظهور بیواسطه و مستقیم نیست، ظهور از طریق فرشتگان هستش، مدبران امر هست، و بنابراین وقتی که از الهه عشق یا زهره سخن به میان میاد، این نگاه مبتنی بر همون نظام ارباب انواع هست و یا فرشته شناسی به تعبیری که به وفور در آثار کربن هست. خب گفت که ما در واقع این 40 روز رو دعا به دعا و توسل مشغول باشیم، اما نه توسل مستقیم به خداوند بلکه توسل به زهره، و هر روز سلامان صورت ابصال را می دید که به طرفش می آید، در کنارش می نشیند و سخنان مهرامیز با وی می گوید. خب در حین این سلوک این اتفاق براش افتاد که صورت ابصال رو می دید. همه ی آنچرا که، و اینجا باید به این نکته توجه کنیم، مضمون تخیل خلاق یا خیال الحق، خیال راستی، همه ی آنچرا که دیده بود برای حکیم گفت و از او به خاطر کاری که برای رؤیت ابصال انجام داده بود قدردانی کرد. سپس در پایان روز 40 صورتی عجیب و شکلی غریب پدیدار شد که جمال خارق العاده‌اش برتر از هر جمال قابل تصور بود. این صورت خود زهره بود و سلامان عاشق او گشت و عشق وی بدان چندان شدید، عظیم و کامل بود که عشق ابصال را از یاد برد. در پایان این سلوکی که او انجام داده بود، در واقع در خیال او صورت ابصال تداعی می شد، در خیال او صورت ابصال به اصطلاح ممثل می شد، اما بعد از اینکه سیر خودش رو، سلوک خودش رو کامل کرد و 40 روز به پایان رسید، این بار اون معشوق برای او همچنان ممثل شد، ولی این دفعه نه در قالب ابصال بلکه در قالب رب النوع زیبایی یا رب النوع عشق، اینجا با رمز زهره ازش تعبیر شده. خب طبیعی است که وقتی کسی در واقع معدن زیبایی رو، اصل زیبایی رو، اصل جمال رو مشاهده میکنه، اعتنای دیگر به مظاهرش نخواهد داشت. و عشق وی بدان چندین شدید، عظیم و کامل بود که عشق ابصال را از یاد برد. گفت ای حکیم، دیگر ابصال را نمیخواهم. در این صورت، در این صورت زهره نشانه یافتم که از همنشینی با ابصال بیزارم کرد، جز این صورت چیزی نمیخواهم. ولی حکیم در پاسخ او گفت مگر شرط نکردم که به کسی جز ابصال عشق نورزی؟ این مدت رنج کشیدیم تا اینکه زمان مستجاب شدن دعایمان برای بازگشت ابصال به تو نزدیک شد. این در واقع یک جور سوال از باب تجاهل العارفه که حکیم میدونست خودش چه کار کرده، ولی در این حال یادآوری کرد، گفت که خب تو که به دنبال ابصال بودی، منم شرط کرده بودم که جز به ابصال به کسی نیندیشی. اما سلامان گفت ای حکیم، به فریادم برس به غیر از این صورت کسی را نمیخواهم. خب اینجا چند تا یعنی بر همین عبارات کوتاهی که خوندم به نظرم چند بحث مطرح میشه. اگر یادتون باشه جلسه گذشته اون چرا که درباره عشق لیلی و مجنون عرض کردم و گفتم که در اینجا به نوعی اتحاد عاشق و معشوق یا اتحاد عشق و عاشق و معشوق میرسیم، با همه عمق و اوجی که عشق مجنون به لیلی در نگاه کسانی مثل نظامی یا جامی دیدیم که پیدا میکنه، یا نظامی یا غزالی که نمونه هایی رو عرض کردم، ولی در همون جا غزالی گفت که همه اون چی که برای کسی مثل مجنون اتفاق میفته این هنوز بدایت عشقه. یعنی در واقع این اون عشق انسانی است که گام اول هست در عشق، آغاز عشق هست، اما عشقی که در مسیر واقعی خودش افتاده، عشقی که به طور صحیح دنبال شده. خب و وقت این سوال پیش میاد که اگر این بدایت عشق است نهایت او چیست؟ طبعا در نظر این عارفان نهایت اون عشق ربانی است. چون ببینید ما اگر به لحاظ عرفان نگاه کنیم معنا نداره که عارفان دغدغه اصلا عشق انسانی رو داشته باشن. برای چی؟ به همین دلیل کسانی که متوجه این نیستن خب میگن اینا اصلا عارف نبودن، اینا آدم های شهوت پرستی بودن، آدم های جمال پرستی بودن و اسم خودشون رو عارف گذاشتن. واقعا هم همینطوره. اگر کسی حتی عشقی در حد عشق مجنون رو قایت آمال خودش بدونه، نهایت سیر خودش بدونه، خب همچنان این سوال باقی است که خب چه ربطی به عرفان داره؟ عرفان به خصوص در اون سیاق ادیان ابراهیمی و این عرفانی که ما به دنبالش هستیم، عرفان به معنی شناخت خداوند هست، به معنی ارتباط برقرار کردن با خداوند فراتر از اون ارتباطاتی که انسان‌ها به صورت تعبدی برقرار می‌کنن. به هر حال عرفان یه نوع تجربه خداونده. پس این بدایت عشق اگر این هست، بدایت اینجا معنا پیدا میکنه که این هنوز گام اوله، ولی نهایت اون عشق ربانیست. به نظرم برای اینکه وقتی این مضمون رو توضیح بدیم، خب عارف باید تبیین بکنه که چه ارتباطی میان اون بدایت و نهایت وجود داره، چه ارتباطی بین عشق انسانی و عشق ربانی وجود داره. و نکته ای که در اینجا در این عباراتی که خوندم میخواد بیان بشه یا همین هست. منتها صورت زهره که اینجا عرض کردم که چرا مستقیما از عشق خداوند سخن نمیگه، به دلیل این هست که در یک نظام فرشته شناسانه خداوند رو ما از طریق اون ارباب انواع میتوانیم بشناسیم. چجور مثلا سهره وردی همه ارتباط خودش رو با عالم قدس از طریق تبع اتهام برقرار میکنه، یا مثلا در تشیع همه ارتباط ما با عالم قدس از طریق امام هست، ولی در این عرفان عاشقانه همه ارتباط ما با عالم قدس از طریق معشوق ازل هست. و این معشوق ازل همونیست که در اینجا در قالب رمز زهره بیان شد. خب وقتی صحبت از عشق ربانی میشه، اولین سوالی که پیش میاد و عارفان ما، یعنی اون عارفان جمال پرست به اصطلاح به این توجه داشتن، اولین سوال اینه که آیا اصلا میتوان به خداوند عشق ورزید؟ یعنی ما وقتی سخن از عشق ربانی به میان میاریم، سوال میشه که اصلا میشه به خداوند عشق ورزید؟ اصلا عشق ورزیدن به خداوند جایزه؟ بنابراین باید مسئله جواز عشق به خداوند رو تبیین کرد. من اینجا خیلی مختصر به فقط این مبنای قرآنی این گونه عارفان، این قسم از عارفان اشاره میکنم که خب دیدید که خیلی اهل ظاهر متعبدان اصلا نه تنها عشق خداوند رو، عشق به خداوند رو ممکن نمیدانند، بلکه حتی کفرآمیز میدانند. یعنی وقتی که ما سخن از این میگیم که چگونه کسی با خداوند رابطه‌ای برقرار بکنه و این رابطه رابطه عاشق و معشوق باشه به این معنا که او معشوق ما باشد، این یه جور این رو وحن خداوند میدونن، یه جور تنزلی در شأن خداوند. اما مبنای قرآنی بحث جالبه. در سوره مائده آیه 54 که خوب دوستان مراجعه بکنن احیانا، و من مخصوصا در تفسیر معاصرانه قرآن کریم که در واقع جلد دومش میشه، هم دیدم که نویسندگان متن انگلیسی خیلی بحث خوب و جمع و جوری کردن درباره این و خودم هم سعی کردم که حالا یه جوری تکمیل بشه. خب آیه این است که خیلی اشاره سربسته ای هم هست ولی بسیار رهگشاست برای این بحث ما، که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مؤمنان، هر کس از شما که از دین خیش بازگردد، یعنی یه جور در واقع تهدید میکنه خداوند مؤمنان رو، اگر کسی از شما از دین خودش برگرده، این رو بدانید این خداوند کسانی رو به جای شما خواهد آورد، انسانهای برتری رو، انسانهای بهتری رو خواهد آورد، که اون انسانها یا اون گروه این گونه هستند که یحبهم و یحبونه، خداوند اونها را دوست دارد و اونها هم خداوند را دوست دارند. این تعبیر خیلی دقت بفرمایید مهمه، یحبهم و یحبونه. خب کسانی که عشق به خداوند رو جایز نمیدانن، معمولا در تفسیرهای به اصطلاح میشه گفت متکلمانه، این که خداوند اونها رو دوست داره و اونها هم خداوند رو دوست دارن، این رو به معنای محبت، دوست داشتن گرفتن و محبت رو هم بر اساس طاعت معنی کردن. خب خداوند اونها رو دوست دارد چون اینها بندگان مطیعی هستند، چون به فرمان خداوند عمل کردن، امر و نهی خداوند رو به جا آوردن، بنابراین خداوند هم اونها رو دوست دارد و لذاست که از نظر اینها چیز نکته خاصی رو نمیخواد بیان بکنه. بله، میگه شمایی که اطاعت نمی کنید شما رو میبره و به جای شما کسانی رو میاره که اونها اطاعت میکنن، و وقتی که اونها اطاعت میکنن، خب طبعا این اطاعت هم موجب رضایت و خرسندی خداوند میشه، چون از نظر اینان بیشتر از این نمیتوان چیز مطلبی گفت درباره این رابطه، فراتر از این نیست، چون خداوند هیچ نسبتی با ما نداره، به یک معنا خداوند قیاس ناپذیره، عین ترا و رب الارباب. ما باید خداوند رو از هر چیزی که مربوط به انسانها هست تنزیه بکنیم، و عشق هم از نظر اینا یک امر بشری است و نمیشه به خداوند نسبت داد. نه اینکه خداوند عشق بورزه به ما، یعنی عاشق ما بشه، حالا ممکنه خدا ما رو دوست داشته باشه از باب اینکه رضایت او رو تأمین کردیم، ولی اینکه عشق بورزه به ما، شوق داشته باشه، بیتاب ما باشه، نه. از اون طرف ما هم ممکن نیست که به خداوند عشق بورزیم. بعد تا جالبه که در همون تفسیر، در تفسیر این آیه، کسی مثل زمخشری خیلی هم تند و به اصطلاح تحقیرآمیز بحث میکنه درباره کسانی که از این آیه معنایی مثل عشق رو فهمیدن. اما خب عارفان دیگر استدلالشون این است که، یا به اصطلاح مفسران عارف قرآن کریم، استدلالشون اینه که نمیتوان این محبت رو، این محبت دو طرفه رو به طاعت تنزل داد، به دلیل اینکه خداوند محبت خودش رو مقدم کرده. میفرماید یحبهم و یحبونه، یعنی ابتدا من اونها رو دوست دارم. وقتی که من اونها رو دوست دارم، هنوز اونها طاعتی نیاوردن، هنوز اونها کاری انجام ندادن که خداوند بخواد اونها رو به خاطر طاعت دوست داشته باشه. نه، و این دوست داشتن، یعنی در واقع این دوست داشتن که ما به ازایی نداره، به خاطر چیزی نیست، این معنای جز عشق نمیتواند داشته باشه. بنابراین مثلا کسی مثل مولانا، خب اونجا که میگه ترس موی نیست، اندر پیش عشق جمله قربانند، اندر کیش عشق، عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج و جوف. میگه عشق وصف ایزد است، چون خداوند وقتی که عشق میورزد، این عشقش به خاطر پاداش چیزی نیست، به خاطر کاری که ما کرده باشیم نیست، به خاطر ترس نیست، به خاطر به اصطلاح طمع نیست، هیچ، عشق محض. چون یحبون بخواند در نبی، با یحبهم قرین در مطلبی. پس محبت وصف حق دان، عشق نیست، خوف نبود وصف یزدان ای عزیز. و عبارت، اجازه بدید عبارتی بخونم از یکی از نویسندگان گمنام به نام سمعانی، که من توصیه میکنم اون کتابش رو، خیلی کتاب خوندنی است. کتابی داره تحت عنوان روح الارواح فی شرح اسماء الملك الفتاح، کتاب فوق العاده است، خیلی زیباست، و در واقع اونجا اسماء خداوند رو شرح میده. و میدونید که حتی تفسیر خیلی خوندنی کشف الاسرار، گفتن که بسیاری از عباراتش رو، و یا اصلا اون عبارات زیباش رو، از کتاب روح الارواح گرفت. مخصوصا اگر دوستان حالا مراجعه بکنن به کتاب عشق الهی ویلیام چیتی که من قبلا ترجمه کردم، اون کتاب یکی از منابع اصلیش همین کتاب روح الارواح هستش. خب اون سمعانی درباره این محبت دو طرفه میان خدا و انسان‌ها، او هم به این توجه داره که این بیانگر نوعی ازلیت عشق است. و بعد میگه در این محبت ازلی، ابتکار از آن خداوند است. یعنی این عشق رو با خداوند آغاز میشه، نه با انسان. و بعد میگه که او را فرزند، درباره خداوند میگه که خداوند او را فرزند روا نیست، اما محبوب رواست. باری ما به او محتاج بودیم، لیکن او نیز به ما مشتاق بود. بعد میگه، این البته توضیحی بود که من خودم عرض کردم، ولی ایشون میگه از این روی نسبت ما به آدم است به حکم نبوت، و از لطف ازل است به حکم محبت. تو را دوست داشت پیش از آن که تو او را دوست داشته باشی. یعنی نسبت خداوند با تو این گونه بود. تو را دوست داشت پیش از آن که تو او را دوست داشته باشی. تو را طلب کرد پیش از آن که تو او را طلبیده باشی. تو را به یاد آورد پیش از آن که تو او را به یاد آورده باشی. تو را خواست پیش از آن که تو او را خواسته باشی. هرگز به خاطر آب و گل نگذشت که وی را مقام بندگی بود تا آنگه به درجه دوستی رسد. یکی اصلا اون موقع که او ما رو دوست داشت، ما حتی متوجه مقام بندگی خودمون نبودیم تا بخوایم به حکم این مقام بندگی طاعت بکنیم و بعد او به خاطر طاعت ما رو دوست داشته باشد. نخست در ازل وی حدیث تو با تو بگفت، آنگه حدیث تو با خود بگفت. خب اینجا پس استدلال این هست که در واقع یحبهم و یحبونه نشان میدهد که عشق وصف ایزد است. در اول، یعنی این یک وصف خدایی است، یک وصف الهی است، و بعداً به انسان ها تعلق گرفته، نه اینکه یک وصف انسانی باشه و ما بخوایم اون رو به خدا نسبت بدیم. بنابراین پس از اینکه این مطلب تبیین شد که خب عشق الهی، عشق ربانی ممکن است و ما میتوانیم به او عشق بورزیم و باید عشق بورزیم. و وقت سوال بعدی این هست که خب عشق انسانی در این راه به چه کارمان میاد؟ عشق زمینی اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ ولو اینکه عشق ناب، عشق پاک، عشق عفیفی باشه از قسم اون عشق در مورد لیلی و مجنون بیان کرد. خب ببینید، این رو به نظرم میاد که دو گونه میشه این عشق رو در نظر گرفت. واقعا عارفان ما هر دو نگاه در اونها وجود داره. یکی این هست که بگیم این عشق انسانی عشق مجازی است، همین هم که خب خیلی معروفه، عشق مجازی است و غالبا هم استناد میشه که المجاز قنطره الحقیقه، مجاز پل حقیقته. حالا این عشق مجازی به این معنا که چون عشق خداوند عشق بزرگ و سهمناکی است، بسیار دشوار است و نمیتوان بدون مقدماتی وارد در آن شد، بدون آمادگی وارد در آن عشق شد، پس ما باید ابتدا تمرین عشق کرده باشیم و عشق انسانی تمرین عشق است. لذاست که این رو میگن عشق مجازی، چون ما ابتدا باید عشقای کوچکتری رو تجربه کرده باشیم تا بتوانیم تا به اون عشق بزرگ رو بیاریم. و این ابیاتی که مثلا مولانا در دیوان شمس داره به یک معنا ناظر به همین هست که قاضی به دست پور خیش شمشیر چوبین میدهد تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در قضا. جنگنده رزمنده شمشیر چوبی به دست خود، به دست فرزندش میده تا او با شمشیر چوبی خب تمرین بکنه و آمادگی این رو داشته باشه که شمشیر حقیقی، شمشیر فولادین رو در جنگ به دست بگیره. عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود. آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. اما وقتی که این ابتلا یعنی این آزمایش عشق به پایان رسید، این عشق تبدیل میشه به عشق با رحمان و اینجاست که گویی که اون مجاز که در حکم پل بوده، در حکم نردبان بوده، کنار گذاشته میشه و ما دیگه با اون کاری نخواهیم داشت. اما بحثی که کوربن داره و در آثار خودش هم این رو دنبال میکنه، به نظرم این هست که اینجا فقط یک انتقال از عشق مجازی به عشق حقیقی اتفاق نمیفته، بلکه یک تحول، یک تبدل هست. عبارتی رو اجازه بدید در کتاب اسلام ایرانی جلد سوم، حتی اگه کتاب هم دم دستتون باشه میتونید باز کنید ببینید، صفحه 237. در اونجا ببینم من بله. در صفحه 236 ببینید، این یعنی سه گونه عشق رو که حالا به نوعی در بحث من هم بود جمع‌بندی میکنه و من این عبارت رو بخونم و این قسمت از بحثم رو به پایان ببرم. یقیناً صوفیه از این حیث نمونه مجنون را نمونه متفاوت با نمونه عشق عذری صرف میدانند، ولی همچنان آن را چیزی در حد یک الگو یا اسوه در نظر میگیرند. پس نمونه عشق لیلی و مجنون به معنایی که گفتم عشق عذری نیست، اما اون رو در حد یک الگو در نظر میگیرند، یعنی اون همین عشق مجازی فرض میکنن. همه چیز چنان است که گویی عارف حقیقتاً باید به شیوه عشق ورزیدن مجنون به لیلا به خداوند عشق بورزد. یعنی میگه اگه میخوای به خدا عشق بورزی، ببینید نمونهش مثل عشق مجنون به لیلا هستش. پس و شما این رو هم این نمونه رو یاد بگیر، هم تمرین کن که بعداً در اونجا موفق باشی. بنابراین میتوان همچنان تصوری کاملاً دوبینانه از حق را حفظ کرد. روی آوردن به عشق ربانی را انتقال از لیلای معشوق به خدای معشوق در نظر گرفت. این نکته رو دقت کنید، در عشق مجازی یعنی ما از لیلای معشوق به خدای معشوق منتقل میشویم و وقتی که به خدای معشوق منتقل شدیم دیگه کاری با لیلای معشوق نداریم. اون مال دوران کودکیمون بوده، تمرین کردیم، یاد گرفتیم، مثل کسی که شمشیر پولادین میتونه به دست بگیره دیگه با شمشیر چوبین کاری نداره و میدونه که مال دوره دیگری بوده. اما حالا حالت سوم که تبدل عشقه، این عبارتش رو بخونم و بعد توضیح میدم. اما معنایی که به کمک روزبهان، و حالا دوستان دقت کنن که اون چرا که درباره عشق، انتقال از عشق سلامان به عشق به زهره اتفاق افتاد با کدومی که از این دو تطبیق میکنه، یعنی از نوع انتقال از لیلای معشوق هست به خدای معشوق، یعنی دو معشوق کاملا متباین و متمایز، یا نه در واقع لیلای معشوق متبدل میشه به خدای معشوق، کدومی که از این دوست. این سومی، این حالت سوم رو که یعنی تبدل هست، این قربان اینجوری توضیح میده. اما معنایی که به کمک روزبهان، چون روزبهان شیرازی رو تماما اینگونه تفسیر میکنه قربان، و به نظرم این نگاهش به روزبهان و به طور کلی در عشق خیلی نوآورانه است. من لااقل ندیدم تا قبل از قربان کسی به این وضوع انواع مختلف نسبت میان عشق انسانی و عشق ربانی رو تحلیل کرده باشه یا به اصطلاح توصیف کرده باشه، چون حالا خیلی تحلیل در مورد قربان صدق نمی‌کنه به اعتبار اینکه پدیدارشناس هست. اما معنایی که به کمک روزبهان در خصوص عشق انسانی به عنوان راه رسیدن به عشق ربانی فهم می‌کنیم مفاد کاملا متفاوتی دارد و بیانگر مطلبی اساسی به لحاظ اصالت و نوآوری تصوف اوست. از سوی عشق مجنون به لیلا را باید راه رسیدن به عشق ربانی دانست، از سوی دیگر تحقق این عشق ربانی را نباید انتقال از یک معشوق به معشوق دیگر در نظر گرفت. یعنی اصلا انتقال از معشوق به معشوق دیگر اتفاق نمیفته، معشوق واحده، در هر دو یک معشوق وجود داره، بلکه باید آن را تحولی دانست که در اثر آن مجنون آینه می شود که حق خیش را در آن مشاهده می کند، شاهد خیش را در آن می‌یابد. در خصوص مطلب نخست می‌بینیم که روزبهان خطاب معشوقش می‌گوید از جیهون توحید بی قنطره عشق تو ما را گذر نیست. این نکته که گفت در واقع بلکه باید آن را تحولی دانست که در اثر آن مجنون آینه می شود که حق خیش را در آن مشاهده می کند، این خیلی به نظرم یک عمق و اوج، یعنی عمق و اوج رو توامان باید در نظر گرفت، هم یک ژرفایی داره و هم یک رفعتی داره که امیدوارم در یک فرصت دیگری این رو بتونم توضیح بدم، چون این اگه وارد این بحث بشم خیلی دور میشم از مطلب خودم، ولی اینجا میخواد در واقع اون تحول عشق و تبدل عشق رو توضیح بده و این عبارت رو از خود روزبهان میاره که از جیهون توحید بی قنطره عشق تو ما را گذر نیست، ولی گذشتن از این قنطره پل صرفاً به معنای عبور از یک موضوع و معشوق انسانی به یک موضوع و معشوق ربانی نیست، بلکه به معنای پشت سر نهادن نوعی تحول است، به گونه ای که مفهوم خود موضوع و معشوق دگرگون شود، علوش سفل شود و سفلش علو گردد، یا علوش سفل شود و سفلش علو گردد. این تغییر حالت به گونه است که در قالب شتهیاتی که در نظر زهاد سر به راه کفرآمیز است به بیان می آید. خب اینجا پس این نکته رو توجه داشته باشید که اون اتفاقی که میفته در موضوع سلا تبدیل از عشق یا به اصطلاح انتقال از عشق سلامان به عشق به زهره تبدله، نه انتقال به دو چیز متباین. و این رو حالا من یه توضیحی بدم. ببینید یه بحثی داره کلبن در آثار مختلفش که میگه که نسبت ما با تباع تاممون یا با رب و نوع انسانی یا با عقل فعال، مثلا ترم پیش من یه قدری راجع به این موضوع عرض کرده بودم، میگه نسبت ما به این صورت هست که عقل فعال یا تباع تام برای ما در آن واحد هم فرد هم مثال اعلا، یعنی اینجوری نیست که صرفا مثال اعلا باشه و یا منفرد باشه، یعنی گویی که برای هر کس در قالب شخص او تحقق پیدا میکنه یا هر شخص متحقق به او میشه. بنابراین در اینجا وقتی که میگه عشق سلامان از معشوقی که ابصال باشه متحول شد به معشوقی که زهره باشه، در حقیقت او این عشق خودش رو ارتقا داده، اعتلا داده به گونه ای که این دفعه اون صورت زهره رو که تا حالا فقط در آینه سلامان افتاده بود و در ابصال افتاده و در ابصال میدید، الان خود اون موضوع رو صاحب شده، به خود اون متحقق شده. اینجاست که به نظرم بحث مهمی مطرح میشه تحت عنوان تأنیث خلاق. یعنی این نوع تحول عشق رو، این نوع تبدل عشق رو بدون توجه به مضمون تأنیث خلاق نمیشه فهمید. حالا ماجرای تأنیث خلاق چیست؟ من توصیه میکنم دوستان حالا در نوشته‌هایی که خوندن یا اگرم نخوندن مراجعه بکنن. یکی در کتاب تخیل خلاق، فصل دوم کتاب، اونجا خب کوربن اصلا این مضمون تأنیث خلاق رو مطرح میکنه. اونجا ببین مقاله‌ای هم که من خودم در کتاب دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر نوشتم تحت عنوان تأنیث خلاق، یه جور جمع‌بندی همین بحث هست در نوشته‌های مختلف هم کوربن و هم آثار فیلسوفان و عارفان. ببینید تأنیث خلاق، خب یعنی اون زنانگی که آفرینشگر هستش، اون زنانگی که میتواند انسان رو بیافریند، خلق بکند، به یه تعبیری ما رو تبدیل بکنه به چیزی غیر از اون هستیم، یا به تعبیر دیگر کمک کنه که ما فرزند نفس خودمون رو متولد بکنیم. همه این بحث‌ها که در نوشته‌های مختلف کوربن هست، این همون مضمونی است که اصطلاحاً بهش میگیم تأنیث خلاق. من برای اینکه این بحث رو بتونم جمع‌بندی بکنم و خیلی دوستان رو در واقع اذیت نکنم، سردرگم نشن، ارجاعی میدم به مثنوی. در دفتر اول مثنوی اونجا مولانا حدیثی رو از پیامبر میاره درباره زنان و به نوعی این حدیث شرح میکنه که خب جایگاه زن در آفرینش چیست. حدیث عجیبی هم هست. پیامبر فرمود انهن یقلبن العاقل و یقلبهن الجاهل، فرمود که زنان بر عاقل چیره میشوند، یعنی زورشون به عاقل میرسه، به خردمند میرسه، اما جاهل بر اونها چیره می شود، زورشون به جاهل نمی رسه. خب البته این معناش این نیست که خب هر کسی مثلا که با زنان احیانا مخالف باشه، مشکل داشته باشه و انتقاد به جای از یک خانومی داشته باشه او جاهله، و اگر کسی کاملا در مقابل اونها تمکین بکنه و هر اشتباهشون رو بپذیره او رو باید به حساب عقلش گذاشت. قطعا نکته که پیامبر میخواد بگه در حد روابط عادی میان زن و مرد نیست، گرچه حتی به نظرم در جای خودش هم میتواند توی این روابط عادی هم به کار گرفته بشه، ولی اینکه پیامبر فرمود که انسانهای خردمند همیشه دست فروتر رو دارن نسبت به زنان، مغلوب زنان قرار میگیرن، و اما انسانهای بیخرد، انسانهای جاهل نسبت به زنان دست برتر رو دارن، خب این نکته رو بیان میکنه که در زنان چیزی هست که عاقلان اون رو میفهمن و چون میفهمن به حکم عقلشون در مقابل اونها تمکین میکنن، به اونها احترام میذارن، اونها رو تکریم میکنن، ولی اون چیزی رو که در زنان هست و به شرط عاقل بودن میشه فهمید، البته جاهلان نمیفهمن، بنابراین ارزشی هم برای اونها قائل نمیشن، تکریمی هم نسبت به اونها روا نمیدارن. مولانا میگه که گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان، زن بر عاقلان سخت غلبه میکنه، بر صاحب دلان هم همینطور. باز بر زن جاهلان چیره شوند زان که ایشان تند و بس خیره سرند. اما جاهلان چون تند و خیره سر هستند، نمیفهمند، درکی ندارند، خب اینها بر زن چیره میشوند. کم بودشان رغبت و لطف و وداد زان که حیوان است غالب بر نهاد. در مورد جاهلان اینا مهربانی و لطف و دوستی در اونها اندکه، چرا که در نهاد اونها، در سرشت اونها حیوانی غلبه داره، سرشت انسانی است، به اصطلاح نفس ناطقه غلبه نداره، نفس حیوانی غلبه داره. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. خب روشنه که مهر و رقت وصف انسانه و در حیوانات مهر و رقت ما نمیبینیم، خشم و شهوت میبینیم. اما نکته اصلی این ابیات مولانا این هست که حالا درباره زن، پرتو حق است و آن معشوق نیست، خالق است آن گویا مخلوق نیست. زن معشوق نیست، یعنی صرفا به عنوان یک معشوق زمینی که ما بهش نگاه میکنیم نیست، همین معنایی که تا اینجا داشتیم. این در واقع عاقلان این رو درک میکنن، این که انهن تقلبن العاقل، من یقلب نخوندم ولی تقلب نباید باشه چون مؤنثه، این که فرمود انهن تقلبن العاقل به دلیل اینکه عاقلان میفهمن که فقط با یک معشوق زمینی، با یک انسانی که کاملا محصور و محدود در زمین است مواجه نیست، بلکه او پرتو حق است. علاوه بر این خالق است آن گویا مخلوق نیست، با این موجودی که مواجه می شوند او گویا اصلا مخلوق نیست، اصلا آفریده نیست، او خالق است. اونقدر جنبه آفرینشگری در او پررنگه، اونقدر این خلاقیت در او غلبه داره که گویا اصلا او آفریده نیست، او آفریننده. خب اما حالا این آفرینندگی زن خودش سوال ایجاد میکنه که به چه معنا، یعنی چه فرقی با مرد داره، چگونه زن میتواند آفریننده باشه. این آفرینندگی در حقیقت آفرینندگی عشق، آفرینش عشق است، و این همون کاری است که صورت ابسال، یا به اصطلاح نه صورت ابسال، وجود ابسال، وجود حتی مادی ابسال با سلامان کرد، به او کمک کرد این وجود زمینی ابسال برای سلامانی که درک کرده بود حقیقت اون رو، درک کرده بود که او پرتو حق است، این کمک رو به او کرد، یا این به اصطلاح نقش رو در زندگی او ایفا کرد که او در نهایت بتواند صاحب صورت معشوق حقیقیش بشه، صاحب صورت زهره بشه. و این البته نوعی تولد بود، نوعی در واقع وجود دوباره بود، نوعی آفرینش بود. پس این آفرینشگری به این معناست. من امروز اگر اجازه بدید، نمیدونم چرا خیلی دیگه انگار خسته شدم، البته کلاس شما خیلی خوب بود، یعنی من شوق پیدا کردم، منتها از قبلش خیلی خسته بودم، حالا نمیدونم چرا، شاید به خاطر این بود که یکی دو سه تا جلسه و اینها از صبح داشتم، خیلی خسته بودم. اجازه بدید بحثم رو در اینجا تمام بکنم، ولی نکات بیشتری درباره تأنیث خلاق هست که انشالله جلسه بعد عرض خواهم کرد، و بعد از اون میپردازیم به اینکه چگونه این تمثیل هرمسی رو خواجه نصیرالدین طوسی رمزگشایی کرده و درباره رمزگشایی ایشون هم او وقت داوری خواهیم کرد، و بعد از اونم به تمثیل سینایش میپردازیم. خب من در اینجا عرایزم رو به پایان میبرم و دوستان عزیز اگر نکته ای هست بفرمایید. سلام بر شما جناب آقای دیباجی عزیز، حالتون خوبه انشالله؟
حال شما خوبه؟
ممنونم، سلامت باشید، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
ببخشید یه سوالی پیش اومد اینجا در رابطه با همون که خدمتتون عرض کردم، این سلامان و ارسال و رساله حی ابن یقظان، مثل اینکه خود ابن طفیل اون حکمت مشرقی را از ابن سینا گرفته، ولی در یه طرح جدیدی با توجه به اینکه خواسته یک فلسفه سیاسی را تبیین بکنه و یا جهت یک دیدگاه آموزشی یا یادگیری معرفتی صورت بده، تغییرات و تحولات جالبی آورده، ولی اصل حکمت مشرقی رو تبیین نموده. حالا بحث اینه که اونجا بلیداره ابن طفیل سلامان و افضال را به شکل دیدگاه اون اختلافی که بین شریعت ظاهری و یا دیدگاه فلسفی هست مطرح میکنه، و این دو نفر را در دو تا شهر متفاوت و با دو تا دیدگاه متفاوت بیان میکنه، یعنی سلام آن جنبه همون شریعت رو پیدا میکنه همون باطن و معرفت.
بله الان صدتون قطع و وصل میشه. فقط
الان صدا خوبه؟
الان خوبه. بله
حالا بحث اینه که صحبتی که من دارم اینه که اون حکمت مشرقی ابن سینا را ابن طفیل در زمان جهب جامعه خودش و برای مردم و جامعه و اون روزگار معاصرش احیا میکنه، ولی در یک شکل جدید. حالا من میخوام بگم که بحثم اینه که به نظر ما با تقدیم در هم اومدن و هم نگاه میکردم اسکینر و هم جان لاک، این تفکر و این
قطع میشه.
مطرح کردند و توضیح دادند یا در بحث فلسفه تعلیم و تربیت، آیا این امکان که مثلا شخص نوه را با حفظ اون حکمت ردی توسعه
الان میاد؟ بله بله
نه
الان صداتون میاد.
این میتونه برخلاف همون بله بله من ادامه میدم آقای دکتر، آیا این دیدگاه میتونه برخلاف اون طباطبایی داره در مورد اینکه فلسفه اسلامی و حکمت اشراقی سیاسی و فلسفه اسلامی سیاسی نداریم ما قسمت بعد سیاسیش، ولی آیا به این واسطه با توجه به این دو رساله ابن سینا و کاری که ابن توفیل کرده میشه یه الگویی باشه که در مسئله علوم سیاسی امروز و فلسفه سیاسی امروز در شکل نوینی مطرح بشه با توجه به این که اتفاقا ابن یقظان که ابن توفیل میخواد ببردش در شهر جدیدی که فیلسوفانه است و قوانین فقهی نمیتونه دیگه اون جامعه را به سمت درستی هدایت بکنه، میخواد یک دیدگاه فلسفی را تبیین بکنه که اون دیدگاه فلسفی میتونه دو مرتبه اون جامعه به قول معروف در ظاهر شریعت افتاده را به سمت اون معنا و باطن هدایت بکنه. خیلی ممنون.
خدمتون هستم جناب آقای دیباجی عزیز. من واقعش اینه که چون نخوندم ابن توفیل رو، یعنی تخصص ندارم درباره ابن توفیل، نمیدونم که یعنی نسبتش با ابن سینا رو هم نکاویدم. یعنی دو تا سوال اصلی مطرحه در اینجا. یکی این که آیا خلاصه یه فرمایش شما اینه که آیا ابن توفیل تحت تأثیر ابن سینا هست، و حالا اگر هم تحت تأثیر ابن سینا باشه باید ببینیم که تحت تأثیر کدام فلسفه ابن سیناست، آیا فلسفه مشرقی ابن سینا یا فلسفه مشرقی او. این یه نکته که این ارتباطش با ابن سینا و با هر دو نوع فلسفه ابن سینا آشکار بشه. و دیگر این که آیا اندیشه ابن رشد حالا در غرب تأثیر گذار بوده، چگونه تأثیر گذار بوده، و اینکه آیا از این اندیشه نوعی فلسفه سیاسی میتوان استنباط کرد، استخراج کرد. چندین سوال هست که باید هر کدوم از اینها تفکیک بشه و به اون پاسخ داده بشه. من متاسفانه جناب آقای دکتر دیباجی چون کار نکردم درباره ابن توفیل، ممکنه که هر نکته‌ای که بگم شما رو دور بکنم از مقصود و گمراه کننده باشه، مگر اینکه خودم حالا دیده باشم یا ببینم. اما این نکته که تا جایی که میدونم رساله حی ابن یقظان ابن توفیل با رساله حی ابن یقظان ابن سینا که امیدوارم ما بتونیم بهش برسیم، یعنی یکی از این سه تمثیلی که موضوع بحثمونه، نسبت چندانی نداره. فقط اینا اشتراکشون با همدیگه اشتراک در لفظه. ممکنه ابن توفیل در جاهای دیگر تحت تأثیر ابن سینا باشه، ولی در این رساله تحت تأثیر ابن سینا نیست. خب دوستان دیگر، کسی اگر نکته ای نداره من با اجازهتون مرخص. بله
نکته دیگه فقط بگم سعی وقتتون رو نگیرم.
بله
در پیوات هم متوجه شدم خود علمی که من اصلا این
قطع شد صحبتتون. آقای دیباجی صداتون ندارم. قطع شده بود الان وصل شد. بله دوباره قطع شد. صداتون نیست آقای. الو.